خبری مجله ما همکار سفر فروغ مختاری. فروغ صاحب، خبرمند خیر هستید.
تشکر نوری صاحب، شما خسته نباشید. ساعت 7:30 صبح به وقت افغانستان است. از هر جایی که با ما هستید و رادیو آزادی رو میشنوید، سلام و به این مجله خبری خوش آمدید. قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید مقام‌های ارشد طالبان از طریق تماس‌های سری با مقام‌های افغان روی آتش‌بس احتمالی در حال گفتگوند و ایالات متحده آمریکا بالای 6 شهروند ایران و 3 نهاد آن کشور تحریم‌های تازه را وضع کرد. امروز پنجشنبه 10 ماه جوزای سال 1397 هجری شمسی و 31 ماه می سال 2008 میلادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. برنامه را با خبرها آغاز میکنیم. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی این کشور مرکز ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار را از طالبان پس گرفتند. در نتیجه یک انفجار در وزیرستان شمالی 2 نظامی پاکستان کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. و ارکادی بابچینکو خبرنگار روس و منتقد کرملین که اعلان شده بود در کیف کشته شده زنده است. تفصیل اخبار. خبرهای افغانستان را با این خبر آغاز می‌کنیم. جنرال جان نیکلسن، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان می‌گوید بر اساس نشانه‌های ابتدایی حمله دیروز بر وزارت داخلی افغانستان از سوی شبکه حقانی طرح‌ریزی شده بود. شماری از شورشیان مسلح ملبس با یونیفرم نظامی و مجهز با واسکت‌های انتحاری دیروز بر ساختمان جدید این وزارت در کابل حمله کردند. نیکلسن در مورد ادعای داعش مبنی بر پذیرفتن مسئولیت این حمله ابراز شک و تردید کرد. نجیب دانش، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، گفت نخست یک مهاجم مسلح دست به حمله انتحاری زد و 7 مهاجم دیگر از سوی نیروهای امنیتی از پا در آمدند. به گفته وی در این حمله 6 پلیس زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور مرکز ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار را از طالبان پس گرفتند. جنرال محمد راتمنش، سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت، دیشب در صحبت با رادیو آزادی گفت که طالبان از مرکز این ولسوالی بیرون رانده شدند. سنت الله تیمور، سخنگوی والی تخار، بعد از ظهر دیروز به رادیو آزادی گفته بود که ولسوالی دشت قلعه بعد از 7 ساعت جنگ و درگیری سقوط کرد. سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع میگوید که به هدف سرکوب شورشیان مسلح عملیات نظامی در مناطق مختلف این کشور ادامه دارد و در جریان این عملیات با تازگی 10 شورشی مسلح کشته شدند.
9 عملیات ما در 9 ولایت کشور موفقانه و به دست آورد ادامه داره و ما در طول همی عملیات خود فقط در 24 ساعت گذشته اضافه از 60 نفر دشمن را از بین بردیم و تعدادی هم زخمی شدند.
رئیس جمهور اشرف غنی دیروز در سفر به ولایت بلخ به مسئولان امنیتی دستور داد که در زمینه تامین امنیت صفحات شمال تدابیر جدی را روی دست گیرند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. در نتیجه یک انفجار در وزیرستان شمالی 2 نظامی پاکستان کشته شدند و 3 تن دیگر زخم برداشتند. در یک اعلامیه اردوی پاکستان گفته شده است این انفجار روز چهارشنبه در منطقه دتخیل رخ داد. تا هنوز مسئولیت این حمله بمی را کسی یا گروه به دوش نگرفته است. رکادی بابچینکو، خبرنگار روس و منتقد کرملین که اعلان شده بود در کیف کشته شده زنده است. واسیل هرتساک، رئیس اداره خدمات امنیتی اوکراین، روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت اداره خدمات امنیتی روسیه دستور قتل بابچینکو را صادر کرده بود. او افزود که با اجرای یک عملیات خاص از تلاش برای قتل این خبرنگار جلوگیری کردند. از سوی دیگر ارکادی بابچینکو در یک نشست خبری در کیف ظاهر شد و از اداره خدمات امنیتی اوکراین سپاسگزاری کرد. او میگوید میخواهم از اداره خدمات امنیتی اوکراین به خاطر نجات زندگیم عمیقا تشکر کنم. پلیس شهر کیف و مقامهای وزارت داخلی اوکراین روز سه‌شنبه گفته بودند بعد از آن که آرکادی بابچینکو با ضرب گلوله زخمی شد، هین انتقال به شفاخانه در داخل امبولانس درگذشت. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین ادعاها مبنی بر دخالت روسیه در طرح‌ریزی پلان قتل این خبرنگار را بخشی از یک کمپاین ضد روسیه خوانده است. و اتحادیه اروپا و اسامبله پارلمانی شورای اروپا روز چهارشنبه اعدام پنهانی دو شهروند بلاروس را شدیداً محکوم کردند. بر اساس گزارش‌ها تقاضای استیناف این افراد توسط استر محکمه بلاروس رد شده بود. سخنگوی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا در یک اعلامیه گفت طبق گزارش این دو تن در اواسط ماه می امسال به طور پنهانی در بلاروس اعدام شدند. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید مقام‌های ارشد طالبان از طریق تماس‌های سری با مقام‌های افغان روی آتش‌بس احتمالی در حال گفتگوند. کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان یک بار دیگر نسبت به آنچه افزایش ناامنی‌ها در این کشور می‌خواند ابراز نگرانی می‌کند.
با تأسف که زمانی که وقتی که یک ولایت در حالت سقوط می‌شود بعد از آن تدابیر خود می‌گیرد.
ایالات متحده آمریکا بالای 6 شهروند ایران و 3 نهاد آن کشور تحریم‌های تازه را وضع کرد و در رنگ‌های زندگی یک کله فروش در کابل در مورد کاروبارش قسم می‌کند.
والا خوب است یک روز 300 400 ناشکری نمی‌کنم روز 300 400 مهمانان.
از شما دعوت می‌کنم که تا آخر ما را همراهی کنید. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش ها. قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید که تماس ها با تعدادی از رهبران متوسط و ارشد طالبان برقرار شده است. جنرال جان نیکولسن همچنان گفت که مقام‌های ارشد طالبان از طریق تماس‌های سری با مقام‌های افغان روی آتش‌بس احتمالی در حال گفتگوند. آرش همایون گزارش می‌دهد.
قماندان ارشد نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید برخی عناصر طالبان به مذاکرات صلح تمایل نشان می‌دهند و با رهبران متوسط و ارشد طالبان تماس‌های قائم شده است. جنرال جان نیکلسن دیروز از طریق یک ویدیو کنفرانس از کابل به خبرنگاران در وزارت دفاع آمریکا گفت چنل‌های متعدد گفتگو بین جوانب مختلف در پروسه صلح باز شده است. جان نیکلسن گفته است به خاطر افزایش چانس پیشرفت در پروسه صلح این گفتگوها به طور مخفی پیش برده می شود و او نمی تواند از طالبان مشخص نام بگیرد. جنرال نیکلسن همچنان می گوید در گفتگوهای صلح برخی سازمانهای بین المللی، حکومتهای خارجی و گروههای علاقمند نیز شاملند. آقای نیکلسن صرف گفته است همکاران دیپلمات من نیز در آن شاملند. تا هنوز طالبان در مورد این گفتگوها چیزی نگفتند. به تاریخ 28 فوریه سال جاری میلادی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با طالبان پیشنهاد گسترده صلح را مطرح کرد. اما طالبان گفتند برای مذاکرات با حکومت کابل نه بلکه با ایالات متحده آمریکا حاضرند. جنرال جان نیکلسن گفته است در بین طالبان گفتگوهای شدید درباره ختم جنگ ادامه دارد و در عرصه پیشنهادات صلح بین طالبان و پیشنهاد حکومت افغانستان نقاط مشترک متعدد وجود دارد. به گفته برخی ها امیدواری به صلح در افغانستان با اعلان عملیات خندق توسط طالبان در ماه ثور کاهش یافته است. اما جنرال جان نیکلسن میگوید عملیات بهاری طالبان در سال جاری ضعیف‌تر از سال‌های گذشته است. به گفته آقای نیکلسن جنگ افغانستان مانند منازعه در کمبودیا است که در جریان مذاکرات صلح جوانب با هم می‌جنگیدند. علی احمد جلالی استاد پوهنتون نظامی آمریکا و سفیر افغانستان در جرمنی هم با اشاره به این نکته به رادیو آزادی گفت: امکانات صلح وجود دارد، ولی به این معنی نیست که جنگ باید آنن متوقف شود و پروسه صلح آغاز شود. برای مدت زیاد جنگ و تلاش‌های صلح همزمان ادامه خواهد داشت تا زمانی که هر دو جانب به این نتیجه برسند که راه برای صلح هموار شده است و اهداف آنها از طریق صلح به شکل بهتر حاصل شده می تواند. طالبان بعد از اعلان عملیات خندق بالای مراکز برخی ولسوالی‌های افغانستان حمله کرده، برخی مناطق را برای یک مدت کوتاه تصرف کردند، ولی دوباره به عقب رانده شدند. جنرال جان نیکلسون میگوید نیروهای امنیتی افغان نسبت به گذشته قوی‌تر شده، این توانایی را دارند که از حملات طالبان جلوگیری کنند. به گفته آقای نیکلسون، حدود 80% حملات طالبان به عقب رانده شده و 20% آنها در یک مدت کوتاه خنسا شده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان یک بار دیگر نسبت به آنچه افزایش ناامنی ها در این کشور می خواند ابراز نگرانی می کند. شکیبا هاشمی منشی این کمیسیون روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که ارگانهای امنیتی همواره پس از این که یک ولایت یا ولسوالی با سقوط روبرو می شود اقدام می کنند. از سوی هم محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع بارد این حرفهای خانم هاشمی گفت نیروهای امنیتی افغان همیشه برای سرکوب مخالفان مسلح آمادن و اکنون عملیات نظامی در ولایتهای مختلف ادامه دارد. فرشته ندا با جزئیات بیشتر از کابل.
کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان میگوید به خاطر جلوگیری از سقوط ولایات به دست مخالفین مسلح، ارگان‌های امنیتی اقدامات به موقع انجام نمی‌دهند. شکیبا هاشمی منشی این کمیسیون روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت ارگان‌های امنیتی همواره پس از اینکه یک ولسوالی یا ولایت با سقوط مواجه می‌گردد اقدام می‌نماید و به گفته وی به همین دلیل تلفات نیروهای امنیتی بیشتر گردیده و تهدیدات امنیتی نیز بلند می‌رود.
وضعیت امنیتی در سراسر افغانستان وخیم است، بالخصوص ولایت های سمت شمال. با تأسف که زمانی که وقتی که یک ولایت در حالت سقوط میشن بعد از اینا تدابیر خود میگیرن، مثل که شما در فرا را دیدن، ما بغلا را مشاهده کردیم، پاریا با ما مشاهده میکنیم، غزنی در همین حال که در غزنی چقدر اوضاع خراب است و اینا. بعد از اینکه دشمن قوی میشن بعد از او تلفات خود نیروهای ما اضافه میشن، بعد از
خانم هاشمی همچنان میگوید در حال حاضر نامنی ها در 12 ولایت مانند بغلان، تخار، غزنی، فاریاب، سرپل افزایش یافته است و اگر به گفته وی ارگان های امنیتی اقدامات جدی به موقع انجام ندهند، بخش های از این ولایات با سقوط مواجه خواهند شد. این سخنان در حال مطرح میگردد که روز گذشته طالبان مسلح بر ولسوالی خواجه غار ولایت تخار حمله کردند. پیش از آن نیز طالبان مسلح با اعلان عملیات الخندق جنگ را در ولایات غزنی، بغلان، فاریاب، زابل و هلمند بیشتر ساخته بودند. حدود دو هفته قبل نیز جنگ میان طالبان مسلح و نیروهای دولتی از ولسوالی های فرا به مرکز آن شهر رسیده و آنان در برخی ادارات دولتی آن ولایت نیز داخل شدند. در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان همواره آماده دفاع از کشور هستند و همکنون نیز عملیات آنان در ولایت تحت تهدید کشور ادامه دارد. محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
ما در تمام افغانستان مصروف همو سرکوبی دشمنان افغانستان هستیم و در همه ولایات ای کاملا مستدل است که ما پلان عملیات هایی که داریم تطبیق میکنیم و در نتیجه تطبیق از این عملیات ها ما متیقین هستیم که بر دشمن ضربات کوبنده وارد میشه.
آقای رادمنش میگوید نیروهای اردوی ملی عملیات را در ولایات تخار و ولسوالی های المار، بلچلاه، شیرینتگاب و خواجه سبزپوش ولایت فاریاب را اندازی کرده و دشمن را در آنجاها سرکوب کردند. در این حال عتیق الله مرخیل، یک تن از کارشناسان نظامی، میگوید ضعف مدیریتی، عدم هماهنگی میان ارگان های امنیتی و کشفی و اختلافات داخل حکومت سبب شده تا مخالفین مسلح دولت دامنه جنگ را در ولایات مختلف کشور گسترش دهند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. روی همین امواج رادیو آشنا صدای آمریکا از هفته شام تا هفته صبح نشرات دارد. 7:45 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. حالا هم از جاوید نعیمی میشنویم که روزنامه های غربی در باره افغانستان چی نوشتند.
چند رسانه جهان به حمله مسلحانه چهارشنبه شورشیان در کابل که برای 2 ساعت با درگیری‌ها ادامه یافت تمرکز کردند. روزنامه واشنگتن پوست در مورد افزایش حملات 2 مطلب را نشر کرده است. در یکی از مقاله‌ها آمده که به دنبال اعلام آغاز عملیات بهاری طالبان، حملات و خشونت‌ها در مناطق مختلف افغانستان به خصوص شهر کابل افزایش یافته است. به نوشته واشنگتن پوست، گروه داعش مسئولیت حمله چهارشنبه در کابل را پذیرفته و در عین حال با وجود اعلام استراتژی آمریکا در مورد افغانستان، حملات طالبان بیشتر شده است. روزنامه این را هم نوشته که دفع حمله چهارشنبه پیروزی کم سابقه نیروهای امنیتی افغان را نشان داد، زیرا در ماه‌های گذشته آنها به خاطر امنیت پایتخت خیلی با چالش روبرو بودند. با تحلیل واشنگتن پست، کشته شدن نیروهای افغان و غیر نظامیان در افغانستان، پرسش‌های را در مورد برگزاری انتخابات شورای ملی و شوراهای ولسوالی‌ها در جریان امسال و انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در سال آینده به میان آورده است. روزنامه بریتانیایی دیلی میل در مورد حمله گروهی بر ساختمان وزارت داخله افغانستان نوشته است شورشیان با افزایش حملاتشان در کابل این شهر را به مرگبارترین محل برای غیر نظامیان مبدل کردند. به نوشته روزنامه بسیاری از باشنده های هراسان کابل رفت آمدهایشان را محدود ساختند. دیلی میل به این هم پرداخته که پایتخت نشینان حتی از رفتن به بازارها و مناطق مزدحم نگرانی دارند و نمیخواهند در ساعاتی که ازدحام زیاد است در ترافیک گیر بمانند، زیرا حملات تقریبا همیشه در چنین ساعات رخ داده است. روزنامه های دیلی میل و واشنگتن پست در مطالبشان عکس سویتا صابری، یک دختر 17 ساله را نیز نشر کردند که در حمله چهارشنبه کابل زخم برداشت و در شفاخانه وزیر محمد اکبر خان تحت معالجه قرار گرفت. روزنامه وال استریت جورنال به موضوع دیگر پرداخته و نوشته است ایالات متحده حملات و بمباران را نه تنها بالای جنگجویان بلکه بالای منابع مالی طالبان افزایش داده است. به نوشته روزنامه، از آغاز حملات هوایی در ماه نوامبر پارسال تا اکنون تیاره‌های آمریکایی 113 حمله را بر جنگجویان و کشتزارهای کوکنار این گروه انجام دادند تا در نتیجه منابع مالی طالبان از بین برود. وال استریت جورنال در ادامه به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته که حملات اخیر تا 44 میلیون دلار به گروه طالبان صدمه وارد کرده است. روزنامه این را هم به نقل از اداره جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد نوشته که با وجود سالها تلاش و مبارزه، پارسال در 328 هزار هکتار زمین در سرتاسر افغانستان کوکنار کشت شد که 63% افزایش را نسبت به سال پیشتر از آن نشان می‌دهد. جانی والش، یک متخصص افغانستان در اینستیتوت صلح آمریکا، می‌گوید طالبان مخلوط از یک باند مواد مخدر و یک گروه تندرو مذهبی اند. به گفته آقای والش، طالبان خیلی ها مفکوره افراطی دارند اما در این حال از تجارت مواد مخدر منفعت میبرند. این متخصص و دیپلمات پیشین آمریکا بر روزنامه وال استریت جورنال گفته که طالبان نمیتوانند با مفکوره ایشان پول به دست بیاورند، بنان مواد مخدر برای آنها منبع اصلی مالی به شمار میرود.
ایالات متحده آمریکا بالای 6 شهروند ایران و 3 نهاد آن کشور به شمول زندان آوین تحریم‌های تازه را وضع کرده است. تا لحظات دیگر در این مورد برایتان با جزئیات می‌گیم. اما حالا شورای ولایتی و برخی از باشنده‌های ولایت پروان از مشکلات و کمی و کاستی در کار کمیسیون مستقل انتخابات در این ولایت سخن می‌زنند. رئیس شورای ولایتی پروان از آنچه تعیین و تقرر کارمندان کمیسیون انتخابات در پروان بر اساس شناخت و واسطه می خواند انتقاد می کند. احمد هنایش با جزئیات بیشتر از پروان.
شورای ولایتی و شماری از باشندگان پروان از روند کار پروسه انتخابات در این ولایت شکایت دارند. شورای ولایتی پروان میگوید نبود مواد اساسی در مرحله ثبت نام رای دهندگان وابستگی شماری از کارمندان دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات پروان به کاندیدان و مسدود بودن مراکز ثبت نام رای دهندگان به دلیل تهدیدات امنیتی از مواردی است که با انتقادات شدید روبرو است. غلام بهاءالدین جیلانی رئیس شورای ولایتی پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
متاسفانه کمبود مواد در بعضی ولسوالی ها وجود داره و شکایات مردم هم نسبت به این موضوع برای ما رسیده
است. رئیس شورای ولایتی پروان همچنان میگوید گماشتن کارمندان دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات پروان بر اساس روابط صورت گرفته است که کارمندان تعیین شده در مراکز ثبت نام در مناطق مختلف پروان با نامزدان خویشاوندی دارند که این میتواند زمینه ساز تقلب‌های گسترده در انتخابات های پیشرو باشد.
افراد اشخاص برای جابجایی میشه که هنوز هم به نفع کاندیدای مشخص و بستگانشان کاندید کردین خدا یا در شورای ملی یا در شورای ولسوالی. باز هم متاسفانه کمیسیون ولایتی پروان به این نکته توجه نکرد و سر صداهای از اصحان عامر مشکوک ساخت.
با این حال عبدالقاهر وهاب صافی رئیس دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات ولایت پروان مشکل تقرری های کارمندان این اداره را بر اساس شناخت میپذیرد و اما میگوید این موضوع از مسئولیت های آنان نیست.
ما از تمام کسایی که در سطح ولسوالی ها مسئولین ما سامر ولسوالیش ماماند ولسوالیش مطابق قانون بر صلاحات داریم استخدام کرده و طرز العمل پیش بوده برش گفتم شده که کدام میارا را در نظر میگرد ممکن من نکده باشم کارمندان کرده چون صلاحات پیش از رو بوده ما در خرچ دخل نداشتیم صلاحات قانون گفتن بته برش دادیم برش من نمیتواستم کنترل میکنم.
آقای صافی همچنان مشکل کمبود مواد اساسی در شماره از مراکز ثبت نام رای دهندگان را تایید میکند و میگوید عدم هماهنگی میان رهبری حکومت محلی پروان و دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات سبب به وجود آمدن این مشکل شده است.
در چند نقطه اونجا بود جو سواج بود یکی دو نقطه او به دلیل ازی بود که چند روز پیش نیروهای امنیتی اونا از ما خواهش کردن میگه شما مواد حساس تانک مثل کتاب چوداست که با ارسالی ها روان میکنی اضافه ای یا بدون هماهنگی از ما روان نکنیم ما اسکورتش میکنیم.
در کنار این موضوعات که سبب بلند شدن شکایت ها در مورد روند مراحل انتخابات شده است، در این حال حضور مردم برای ثبت نام رای دهندگان هنوز هم در ولایت پروان خیلی کمرنگ است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
ایالات متحده آمریکا بالای 6 شهروند ایران و 3 نهاد آن کشور به شمول زندان آوین تحریم‌های تازه را وضع کرد. در گذشته نیز وزارت خزائن آمریکا بالای سیستم زندان‌های ایران به شمول یک مقام ارشد آن تحریم وضع کرده بود. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت خزائن ایالات متحده آمریکا بالای 6 شهروند ایران و 3 نهاد مستقر در آن کشور تحریم‌های تازه را وضع کرد. این تحریم‌ها زندان بدنام اوین را به خاطر تخطی‌ها از حقوق بشر و برخورد نادرست با ادبای ایران شامل می‌شود. اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزائن آمریکا به تاریخ 30 ماه می گفت بر علاوه زندان اوین بالای سازمان انصار حزب الله و گروه پروگرام نویس کامپیوتری هنیستانیز تحریم‌های تازه وضع شده است. به گفته وزارت خزائن آمریکا تحریم‌های تازه به خاطر سرکوب‌های مردم توسط رژیم اسلامی، جلوگیری از آزادی بیان و حق گردهمایی‌های صلح‌آمیز وضع شده است. در گذشته نیز وزارت خزائن آمریکا بالای سیستم زندان‌های ایران به شمول یک مقام ارشد آن به ارتباط تخطی‌های جدی از حقوق بشر در زندان اوین تحریم وضع کرده است. در اعلامیه اخیر این وزارت گفته شده زندانی هایی که در اوین نگهداری می شوند در معرض شیوه های وحشیانه ضرب و شتم توسط مقامات به شمول تجاوزهای جنسی، تجاوزهای جسمی و برق دادن ها قرار دارند. حداقل بالای 3 تن از ادبای ایران به خاطر نقش آنها در تخطی از حقوق بشر در ایران، ارتباط و حمایتشان با حزب الله که به نام انصار حزب الله نیز شناخته می شود، تحریم های تازه وضع شده است. بر اساس اعلامیه وزارت خزائن آمریکا، انصار حزب الله در سرکوب مردم در ایران نقش داشته، با گروه شبه نظامی بسیج در حملات با کارت، گاز اشکاور و دنده‌های برقی بالای محصلان ایرانی مشارکت کرده و این گروه همچنان در حملات اسیدی بالای خانم‌ها در شهر اصفهان ارتباط دارد. به گفته وزارت خزائن آمریکا، بالای آیت الله محتشم، یکی از بنیانگذاران و رهبر کلیدی این گروه، نیز تحریم وضع شده است. این تحریم ها درست 3 هفته بعد از آن بالای ایران وضع شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از موافقتنامه اتمی سال 2015 میلادی قدرت های بزرگ جهان با ایران خارج شد و تعهد کرد که تحریم های شدید را دوباره بر ایران وضع خواهد کرد. به تاریخ 24 می وزارت خزائن آمریکا گفت بالای 9 شهروند و نهاد ایرانی به خاطر ارتباطشان با صادرات برخی پرزجات ممنوع تحریم وضع می کند. 2 روز قبل از آن وزارت خزائن آمریکا تحریم های را اعلان کرد که مقامات ایرانی مرتبط با سپاه قدس، نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و برنامه راکت های بالستیکی ایران را هدف قرار داد. بر اساس این تحریم ها دارایی های این افراد و نهادها در آمریکا منجمد شده و افراد و نهادهایی که با آنها تجارت کنند در معرض تحریم ها قرار خواهند گرفت.
7:55 از صبح وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید. حالا هم فشرده خبرها را بشنوید. جنرال جان نیکولسن، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، میگوید بر اساس نشانه‌های ابتدایی حمله دیروز بر وزارت داخلی افغانستان از سوی شبکه حقانی طرح‌ریزی شده بود. این در حالی است که مسئولیت این حمله را داعش پذیرفته است. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور مرکز ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار را از طالبان پس گرفتند. در نتیجه یک انفجار در وزیرستان شمالی 2 نظامی پاکستانی کشته شدند و 3 تن دیگر زخم برداشتند. آرکادی بابچینکو، خبرنگار روس و منتقد کرملین که اعلان شده بود در کیف کشته شده، زنده است. و اتحادیه اروپا و اسامبله پارلمانی شورای اروپا روز چهارشنبه اعدام پنهانی 2 شهروند بلاروس را شدیداً محکوم کردند. سپاس که تا حال با ما هستین. حالا هم از رادیو آزادی، رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
نام تا بگو، نام چی است؟
نام مسعدالله است.
مصروف چی کار هستی؟
مصروف کله فروشی، دیس فروشی است.
در مورد کله برام معلومات بده که از کجا میایه و چه قسم میایه.
از پاکستان میایه، در موتورای کلان اونجا میاد، اینجا تا میکند من 900 نونیم ساعت تا 11 ساعت تا 12 ساعت در عمال فعلا نست. اونا با چی کاربت پخته میشن؟
یعنی از پاکستان که می خام می آید؟
خام می آید. اینجا می آید، باز داخل دکان ها می زنه، کاربت هم ایده می کنه، در زیر کله می مانه، اونا 3-4 روز پخته میشه.
بازی کاربت به صحت ضرر نداره؟
نه ضرر نداره. چی ضرر داره؟
باز شما اینو چه قسمی؟ درجنکی می فروشین یا دانگکی؟
صدکی هم می فروشیم، درجنکی هم می فروشیم، جورگکی هم می فروشیم.
باز چیز فایده برات میمونه یا نه؟
والا خوب است، یک روز 300 400 هم ناشکری نمیکنم، یک روز 300 400 میمونه.
همین کلی خوبی شخصم کلی است، مردم بفهمه. بعضی کسا میگه کلی خالدار خوبیش است.
کلی خالدار خوبیش است، اما کلی خامتر که باشه، کلی زرد که باشه، انرژی داره. کلی خالدار انرژی را دست میده، کلی خالدار مردم خوش میکنه.
بازی رو در کجا نگهداری کنن خراب نشه؟ چون کلی را که یک شب سرش تیر شد خراب میشه.
اینا را باید پس دستر تبنگ کلا را بزنه، زیرش اخبار بزنه، سرش هم اخبار بزنه، سرش جل پرته که او تا صبح خراب نشه. اگر او رقمی بانه سر تبنگ کلا خراب میشه، سیاه میشه.
روزانه چند درجن کلا را سودا میکنی؟
این تقریبا 80 کلا را که میاریم و همون را تا ساعتای 10 بجه شب یا مثلا 7 بجه را مفرشیم.
خوب مسلکی شده دیگه دیگه کار.
آها دیگه چی کنیم دیگه، مسلکی هم از این کار هستیم دیگه، کار را نمیتونیم دیگه، بی سواد هستیم دیگه.
از دیگه میوجات هم کارش هم میکنی مثلا؟
نه از دیگه میوجات از این کار را نمیکنیم.
روز چند دانه کیله را خودت میخوری؟
خوش شد امو دانگیش را روز 1-5 دلار رو میخوریم.
با خاطر که در کراچی که میگردی خطا کله نخوری، خیلی انرژی نباشه خو نمیشه کراچی کله.
نمیشه دیگه کله کنیم.
موفق باشی، بسیار زیاد تشکر.
زنده باشید. تشکر جان جان.
7:59 از صبح و وقت افغانستان است. در لحظات پایانی این مجله خبری قرار داریم.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته است که در شفاخانه دولتی لوگر به کسی که شناخت و واسطه نداشته باشد پارچه ورود به شفاخانه داده نمی شود. و دکتر محمد صادق سمسور از هلمند نوشته است که حمله های دیروز در لوگر و کابل را شدیداً محکوم می کند، به زخمیان شفای عاجل و به قربانیان بهشت می خواهد. رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو